بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مباحث الفاظ، استاد مروی، جلسه 287، روز سه‌شنبه، مورخ 3/10/93.
فلا تنترم انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سمریر و صاحب مطار حلنزار به نقل از شیخ انصاری بیان کردند برای نظریه مرحوم شیخ که قصد توسل به ذی‌المقدمه شرط واجب است. اون ثمره این بود که در موارد احتیاط که مستلزم تکرار است، اگر بدون قصد توسل به واجب واقعی بعض الاطراف یا همه اطراف انجام بشه، عمل مجزی نیست، چون مقدمه به قصد توسل انجام نشده است. مرحوم نائینی و مدرسه نجف، مرحوم آی خویی و جمعی از اعلام فرمودند بسیار بعید است که شیخ انصاری این ثمره رو و این نظریه‌شون در باب مقدمه واجب بار کرده باشد. توضیح مطلب این است که در تقسیمات مقدمه اشاره شد که یکی از اقسام مقدمه، مقدمه علمیه است، بدین معنا که ذی‌المقدمه محدوده ای داره برای این که یقین پیدا کنیم. محدوده ذی‌المقدمه انجام شده است. مقداری از غیر که یقین داریم ذی‌المقدمه نیست انجام میدیم تا یقین پیدا کنیم مأمور به امتثال کرده ایم. میدونیم، نه میدونیم مقدارش جز ذی‌المقدمه نیست، ولو در مقدارش هم ممکنه احتمالا جز ذی‌المقدمه باشه، ولی بالاخره این اطمینان هست که همه اینا ذی‌المقدمه نیست. مثلا ببینید وضو من المرفق واجب است، غسل ید برای این که یقین پیدا کنیم که من المرفق غسل شده است، یه مقدار بالاتر ید رو میشوییم. یا گاهی مقدمه علمیه موجب تکرار عمل است، برای این که یقین پیدا کنم که نمازو به سمت قبله خوندم، چون سمت قبله برام قابل تشخیص نیست، به چهار طرف باید نماز بخونم. اینو میگن مقدمه علمیه. در ذیل مباحث تقسیمات مقدمه اشاره شده است که مقدمه علمیه به این مبحث مقدمه واجب هیچ ارتباطی نداره. اینا دو باب مختلفن. در مباحث مقدمه واجب بحث از این است که وجود ذل مقدمه، توقف داره بر یک وجود آخر، تا او وجود نگیرد طی مسیر نباشه، تهیه گذرنامه نباشه، احرام از میقات میسر نمیشه. این رو میگیم مقدمه وجودیه که محور بحث در مقدمه واجب است. آیا به حکم قانون ملازمه وجوب تبعی داره یا نداره؟ اما مقدمه علمیه وجوب عقلی داره، به حکم عقل واجب است، به ملاک دفع ضرر محتمل. لذا کسی بخواد ثمره بحث مقدمه واجب رو در بحث مقدمه علمیه پیاده کنه، یه از کسی که ادنا توجهی به مباحث اصولی داره بعیده که برسه به مثل شیخ انصاری. لذا استبعاد مرحوم ناینی مدرسه نجف و جمعی از محققین که این ثمره مربوط به بحث نیست و نباید از سوی شیخ انصاری باشه، مطلب صحیح. اینجا یک بحثیست نسبت به کتاب مطارح الانظار که میدونید تقریراتیست که مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر مباحث جزء اول کفایه رو در حقیقت مباحث الفاظ و اینا رو از دروس شیخ انصاری نگاشتند و از قدیم الایام انتساب کتاب و مطالبش به شیخ انصاری توسط محققین مورد تردید جدی قرار گرفتند. یعنی از قدیم الایام خود تلامذه شیخ و دیگران این که بالاخره حالا مالا مقرر رسیده باشه به تمام مطالب، آیا این که بعد نوشته شده بعضی از مثالها تطبیقات موارد از خود مقرره از شیخ انصاری است، در موارد مختلف یعنی کم نیست مواردی که نسبت به مطاره این نکته هست که بالاخره معلوم نیست اینا همش از افادات مرحوم شیخ انصاری باشه. لذا این تردید، حالا اینم یک مثال میشه از همون باب که بالاخره مورد تردیده. بنابراین میبینید بزرگان مطالب مباحث قطع و اصول عملیه و اینا رو وقتی مباحث امارات و حجیت خبر واحد رو نظریه شیخ رو نقل میکنن از رسائل، هم رسائل نگاشته شده، اگر بعضی از تلامذه شیخ هم کمک کردن بعد مرحوم شیخ نظارت کرده، مگر یکی دو جا مثل بحث مصلحت سلوکیه یک دو تا تردید بیشتر تو کل رسائل نیست که حالا این جمله رو مرحوم شیخ گفتن اضافه کنید، نگفتن اضافه کنید، اتقان و اسنادش هم به مرحوم شیخ تمامه، اما نسبت به مطاره این تردید هست. ازا مطالب مطاره رو نمیشه مستقیم همشو انظار شیخ دانست، باید گفت اونجا از مطاره نقل شده از شیخ. این نکته ایست که حالا اینم معیدش هست. اینجا دقت کنید، ممکن است کسی توهم کند که مرحوم شیخ انصاری مطلبی دارند در مباحث براءت رسائل که از اون هم کسی استفاده کنه، شاید این ثمره رو مرحوم شیخ در مقدمات علمیه پیاده کرده، ولی این توهمم فاسده. مرحوم آقای خوئین به نکته اشاره میکنن در محاضرات، ببینید اون نکته این است که مرحوم شیخ بحثی دارن در اطراف علم اجمالی که به حکم عقل وجوب احتیاط و اطاعت قطعیه لازمه، تا علم اجمالی منحل نشده احتیاط در همه اطراف واجب، اطاعت قطعیه باید بشه. آیا اطاعت احتمالیه در عرض اطاعت قطعیه یا در طول اطاعت قطعیه است؟ آیا می شود با امکان اطاعت قطعیه به اطاعت احتمالیه بسنده کن؟ اگر کسی با جهل به جهت قبله وظیفش به حکم عقل نماز به چهار طرف است، آیا اگر امتثال احتمالی کرد فرض کنید در واقع هم مطابق با واقع در آمد، فقط به یه طرف نماز خوند، همون طرف هم قبله بود، آیا امتثال احتمالی در عرض امتثال قطعی است؟ اینم کافی است یا نه؟ دو احتمال داده شده اونجا. یه احتمال این است که پس از این که عقل حکم می کند به لزوم امتثال قطعی، تمکن از امتثال قطعی هم هست، نوبت به امتثال احتمالی نمی رسه، پس باید احتیاط کنه، نماز به همه اطراف کن. یه احتمال این است که گفته شود امتثال احتمالی کافی است، مخصوصا اگه مطابق با واقع است، غرض حاصل شده، واجب در خارج محقق شده است، به قصد قربتم بوده، نماز به یک طرف خونده کافی است. ممکنه کسی توهم کنه اگر گفت بشه امتثال احتمالی کافی نیست، معناش اینه به یه طرف نماز خونده، قصد وصول به ذل مقدمه نبوده، پس این نماز باطل، فایده نداره، امتثال احتمالی فاسد. ولیکن آن نکته در بحث براءت هیچ ارتباطی به اعتبار قصد توسل نداره، بلکه محور بحث این است که آیا با حکم عقل به لزوم امتثال قطعی و تمکن از امتثال قطعی نوبت به امتثال احتمالی میرسه یا نمیرسه؟ پس اون بحثم که تحقیقش در جای خودش هست ربطی به بحث مقدمه واجب نداره. پس این ثمره اول که در حقیقت ثمره برای نظریه شیخ انصاری نیست. کدوم عمل قصد توسل به چی نداشت؟
به ذل مقدمه دیگه، یعنی مقدمه قصد رسیدن به
ذل مقدمه نداشت. اصلا مقدمه علمیه مقدمه به این معنا هست که وجوب غیری شرعی داره؟ هیچ ارتباطی به هم نداره آخه، دو تا بس از مرحوم شیخ بعیده، یعنی بعید که اصلا خیلی ربطی به هم نداره، مقدمه علمیه چیز دیگه، مقدمه وجودیه شیء آخر هست. خب حالا ثمره دوم ببینیم. ثمره بفرمایید چرا دیگه مقدمه علمیه است؟ یه همه حرف اینه، اصلا مقدمه علمیه است، لذا ربطی به بحث مقدمه واجب نداره، لذا ثمره مقدمه واجب رو تو بحث صلات به چهار طرف کسی پیاده کنه، این باید از مسائل اصولی غافل باشه. حرف مرحوم نائینی اینه، ثمره مقدمه وجودیه، مقدمه واجب رو در مقدمه علمیه پیاده کنه کسی، این قابل قبول نیست. ثمره دوم که در مطارح برای نظریه شیخ انصاری ذکر شده است، در مبحث طهارات ثلاث است. میدانید که طهارات ثلاث، غسل و وضوء و تیمم، به دواعی مختلف ممکنه اتیان بشه. تارتن زید وضوء میگیره برای که نماز بخونه، تارتن وضوء میگیره برای مس کتابت قرآن، مرتن ثالث وضوء میگیره برای زیارت حرم مطهر. اگر زید وضوء گرفت برای مس کتابت قرآن، طبق نظریه شیخ انصاری دخول در صلات با این وضوء جایز نیست، به خاطر این که قصد توسل به ذل مقدمه لازم است در اتیان مقدمه. زید قصد توسل داشت به مس کتابت قرآن، پس مقدمه صلات اتیان نشد، مقدمه مس کتابت قرآن اتیان شد. لذا اگر بخواد نماز بخونه باید مقدمه رو به قصد توسل به صلات انجام بده، لذا دوباره باید وضوء بگیره به قصد نماز خوندن.
مقدمه
که قصد توسل نه موسل و حرف صاحب فصول در مقدمه قصد توسل باشه به ذل مقدمه،
قصد توسل به یک امر واجب یا مستحب به عنوان یک
به ذل مقدمه،
اگه به عنوان امر کلی باشه لذا مسادش
خب. حالا دقت کنید، خود صاحب متاره از قول شیخ انصاری چنین نقل میکنن که این ثمره که ما بیان کردیم در وضوء قابل تطبیق نیست ولی در غسل قابل تطبیقه. توضیح مطلب این که می فرماین وضوء حقیقت واحده و ماهیت واحده است، غرض از او حصول طهارت است. انسان باید با طهارت وارد نماز بشه، با طهارت مس کتابت قرآن داشته باشه و امثال ذلک. لذا در وضو که ماهیت واحد است نتیجه اینه وضو گرفت برای قرائت قرآن یا برای مس کتابت قرآن، یعنی وضو گرفته برای طهارت. خب پس با همین وضو وارد نمازم میتونه بشه، چون در نمازم طهارت شرطه مثلا. اما در اغسال مرحوم شیخ فرمودن به نسبت صاحب مطاره، اغسال حقایق متباینه و ماهیات متعددن ولو در اسم با هم شریکن، همه غسلن اما ماهیت یکی غسل جنابته، یکی غسل حیزه، یکی غسل نفاسه. لذا اگر غسل غایت خاصه بود، غسل کرد، غسل حیض برای ورود به مسجد، با این غسل غایت و هدف دیگر رو نمیتونه انجام بده، نماز بخونه باش، وارد حرم مطهر بشه، چون اغسال ماهیاتشون متفاوت است ولی وضو ماهیت واحد است، پس این ثمره در اغسال بار است. این نسبت مطاره به مرحوم شیخ انصاری. بعد اشاره میکنیم که مرحوم ناینی میفرماید، درستم میفرماین، فرق بین وضو و غسل فی غایت الغرابه است. به توضیح میدم که او تفاوتی که هست اینجا اون تفاوت دردی دوا نمی کنه، باعث تفاوت نمیشه. بررسی کنیم بیریم اون ثمره بعد جایگاه داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وعلى Thank you.